در اواخر بحثی که گذشت توجه به این مطلب فرمودید که اصولا قول به غایت یا بهتر بگیم توجه به غایت در موجودات به طور عام و در انسان بالاخص که دیگه قابل انکار نیست، قابل بحث نیست، نشون می‌دهد که در تبیین وجود انسان علی الخصوص نمی‌توان تنها به ماده اکتفا کرد و به همین سبب ماتریالیست‌های مکانیک منکر وجود غایات یا اصالت غایات بودند و هنوز هم اکثرشون هستند. علی الخصوص غایت رو در حیات بالکل سلب می کنند، به این معنا که در حیات نباتی و حیوانی هرگز توجه به غایت رو دخیل نمی دانند. بلکه عاملی که مؤثر است در هدایت حیات در مراحل مختلف خودش همون عامل مکانیکی علل فاعلی است که از پشت سر به عنوان محرک خارجی عمل میکنه و وقتی که این عامل خارجی محرک است، تحریک میکند و به حرکت در میآورد شی رو، این حرکات میتواند در جهات متعدد و به انواع متفاوت حاصل بشود، منتها بعضی از این حرکات که در نحوه معین و در جهت مخصوص حاصل میشه موفق تر می شود در انطباق با شرایط محیط، که یکی از مواردی است که قبول اون از لوازم مذهب مادی است، جا می افتد و می ماند و پیش می رود، در صورت سایر انها و جهات در همین انطباق شکست می خورد، از میان می رود و همین ترتیب همین قرار ادامه پیدا میکنه، به طوری که خود به خود بر اثر همین عمل در تحریکات و عوامل خارجی و لزوم انطباق با محیط و تغییراتی که از این حیث و برای این امر لازم میآید در فعالیت موجود، رفته رفته موجود کشنده میشود به نحوه حیات معینی، یا نحوه حیات معین خود به خود با شرایط محیط سازگار است و به همین جهت تصور می شود که قصد معینی تعقیب شده است در ساخته شدن اون، در براه افتادن اون، که اون رو کشون دست به اینجا که حالا وضعی داشته باشه که اون وضع بتواند براش مفید باشه، مؤثر باشه، و حال اون که این مفید بودن و مؤثر بودن نتیجه لزوم انطباق این موجود با شرایط محیط بوده و هدایتی که از این راه شده و آثار تحریکات خارجی به جهتی تمایل یافته است که اینک در وضعی قرار داره که اون وضع رو ما مفید میدانیم و اون وضع رو ما به صورت یک مقصودی تلقی میکنیم که از اطراف تعقیب شده باشه. البته این رو در مورد حیات نباتی حیوانی گفتنش آسان است، شاید آسان تر است بگیم بهتره، اما در مورد حیات انسان که غایات، مقاصد به عمد و با شعور تغییر می شود دیگر نمی توان چنین سخنی به میان آورد و ناگزیر باید قائل به این باشیم که انسان فقط در معرض یا بهتر بگیم دست خوش محرکات خارجی نیست، بلکه خود او برای تعقیب غایات و مقاصدی که تصور اونها رو در شعور خودش می کند به کار می افتد و حیات خودش رو ترتیب می دهد به صورت انسانی خاص خودش. به این ترتیب و با توجه به سایر مطالبی که در جلسات گذشته عرض شد، ما روبرو میشیم با یه نقصی در ماتریالیسم مکانیک و اون این است که نمیتوانی هر آنچه رو که در ماده میگذرد تعویل به یه وضعیت ماشینی بکنیم، تعویل به سلسله ای از حرکات بکنیم که به طور اینرت، به طور متعطل، بدون شعور، بدون آثاری از قبیل اون چه آثار حیات نامیده می شود جریان پیدا بکنه و در این حال به جایی برسد که در مرحله ای بتواند مولد شعور هم باشد. توجه به همین امور در علم و بعد انعکاس اون در فلسفه باعث شد که در ماده و علاوه بر خود ماده به چیزی به نام نیرو، به نام انرژی قائل بشوند. اگر به سابقه فلسفیش در قرن 17 برگردیم، باید بگیم که تعبیر مکانیکی ماده، یعنی برگردوندن اون به امتداد در مکان و حرکت، یا بهتر بگیم حرکت ممتد در مکان، از دکارت بود و در مقابل اون توجه به لزوم انرژی، لزوم نیرو در ماده که نمیتوان از اون صرف نظر کرد و با صرف نظر از اون همه چیز رو در ماده به بود و حرکت برگردون، از لایبنیتس بود، فیلسوف قرن 17، قرنی که در واقع ثمره رنسانس در اون به صورت فلسفه های بزرگ کلاسیک اروپا ظاهر می شود و همین فلسفه ها محرک افکار جدید قرار می گیرد. لایبنیتس توجه به نیرو و انرژی کرد. می دانید هم عالم بود و هم فیلسوف بود و توجه او به نیرو و انرژی باعث شد در فلسفهش اون چه به نام اتم در ماده تصور می کردند او به نام موند تصور بکند، که تفاوتش با اتم این بود که موندها اتم های صاحب نیرو بودند، یا اتم های ذرات انرژی بودند، اجزاء انرژی بودند به جای اینکه اجزاء ماده باشند. و به همین جهت روحانیتی از این طریق او به صراحت در فلسفه خودش وارد میکرد و اساس ساختمان ماده را هم یک اساس روحانی میدانست، که البته چون او فیلسوف ایدئالیست اسپیریتوالیست است، این تصریح از کسی مثل او در فلسفه بسیار آسان و بسیار هموار صورت میگیرد. اما این فکر پیشرفت فلسفی وقتی وارد علم می شود البته باید خودش رو با شرایط علم تطبیق بکند و ناهموالی های حاصل رو هم تحمل بکنه و همینطور هم شد. یعنی به تدریج از اون پس علم توجه کرد به این که انرژی رو در ماده نمی تواند نادیده بگیرد. منظور چی بود؟ منظور این بود که ما نمی توانیم ماده رو صرف تعبیر به حرکاتی بکنیم که در مکان ممتده، بلکه ناگزیر این حرکات رو با یک نیرویی که محرک این حرکات باشد باید همراه ببینیم، همراه بدونیم. همون نیروی محرک که در فلسفه ارسطو در قدیم وجود داشت و در قرن 17 با افکار امثال گالیله و دکارت و حتی نیوتن به کنار افتاده بود. البته به کنار افتادن اون زودتر از قرن 17 هم شروع شد، شاید از همون قرن 15 هم آغاز شد و در قرن 17 به ثمر رسید. این دینامیسم دوباره با لایبنیتس برگشت به فلسفه و از اون پس در علم مورد توجه قرار گرفت، به این معنا که قائل شدن که هر مادهی، هر جسمی دینام خودش رو، نیروی محرک خودش رو در خودش داره و همین نیروست که مانع از این می شود که ما جسم رو فقط یک جسم از حرکات ممتد در مکان بدانیم که بدون توجه به نیروی محرک خود به خود صورت پذیر می شود، یا فقط تا به همون قانون اینرسیس که گفته شد هر جسمی همیشه متحرک است مادام که عامل خارجی ساکنش نکنه، یا هر جسمی همیشه ساکن است مادام که عامل خارجی متحرکش نکنه. یعنی صرف برخورد با محرک خارجی نیست که حرکت رو یا سکون رو پدید میاره در ماده، بلکه در خود ماده نیرویی هست که اون نیرو محرک آن ماده میشود به حرکات خودش. و رفته رفته انرژی جا باز کرد در ماده و توجه به اون هم ناگزیر جا باز کرد در ماتریالیسم، و اینجا رفته رفته هرچه وسیع تر شد، هرچه بیشتر شد، هرچه بزرگتر شد و جا رو بر خود ماده تنگ کرد. و این سیر در علم حاصل شد و انعکاسش در فلسفه هم ظاهر شد، و انعکاسش در فلسفه دوباره برگشت و تأثیر کرد در علم، و دوش به دوش هم دیگر این دو دیسیپلین فکری بشری یعنی علم و فلسفه توجه به انرژی رو زنده کردن و روزافزون کردن. تا اون که کار به جایی رسید که ماتریالیست های قرن 19 هم دیگه ناگزیر علاوه بر ماده انرژی رو هم وارد می نمودن و توجه به اون می کردن. نمی توانستن نادیده بگیرن. دیگر نمی گفتن همه چیز ماده است، بلکه می گفتن همه چیز ماده و انرژی است، ماده و فورس است، ماده و نیرو است. یکی از بزرگترین ماتریالیست های قرن 19 هم به نام بوخنر، اسم کتابش فورس ماتیره، نیرو و ماده، که حاکی از همین توجه الزامی به نیرو در جسم و اهمیت اون در چگونگی تقرر ماده است. کار به جایی رسید یکی از شیمیست های بزرگ به نام اوستوالد، قرن 19 هم قرن 20 هم، صراحتا گفت که ماده جز انرژی چیزی نیست. این رفته رفته اینقدر انرژی وارد کار شد که ماده رو پس زد. البته به صورت تعبیر فلسفی لایبنیتسی علم داشت به طرفی حرکت میکرد، سیر میکرد که انرژی رو یک امر روحانی محض بداند در ماده، و با بزرگتر کردن و وسیع‌تر کردن جای انرژی در واقع روحانیت ماده ببخشد. منتها البته سیر علم به همین صورت فقط باقی نموند. رفته رفته توجه به این امر حاصل شد که خود انرژی رو مادیش بکنن و حتی قائل به جرم براش باشند. در اطلاع انتظار داشتن که از این امر نتیجه که بگیرن احیاء ماتریالیسم باشه به صورت مکانیکی اون. یعنی وقتی انرژی رو ما تصدیق کنیم و ضمناً بگوییم و نشون بدهیم که انرژی هم مادی است، پس در واقع برمیگرده به اونجا که بگوییم همه چیز ماده است. اما برعکس شد و نتیجه دیگری حاصل کرد. یعنی وقتی هم همه چیز رو برگردوندن به انرژی و انرژی رو هم مادی دانستند، چون خود انرژی مجهول الکون بود، نتیجه این شد که ماده هم که انرژی بون برمیگرده شد مجهول الکون، و توجه به این مطلب در فیزیک حاکم شد که ما ماده رو نمیشناسیم، نمیتوانیم بشناسیم. چیزی به نام ماده رو که به زبان میاریم و میگوییم از اون حرف میزنیم در واقع یه چیز مجهولی است که نمیدانیم چیست. و به این امر تصریح کردن دانشمندان. یکی از اجله علمای فرانسه در قرن بیستم به نام هانری پوانکاره میگوید ما امروز دیگه اعتراف میکنیم که چیزی به نام ماده وجود ندارد. سریع خیاسون، چیزی به نام ماده وجود ندارد. با ولی وقتی انرژی جا باز کرد و ماده رو برگردون به خودش و خود انرژی هم معلوم نشد که چیست، این اثری در ماده گذاشت این است که ماده هم نمیدانیم که چیست. و وقتی ندانیم که چیست، بنابراین چه لزومی دارد که بگوییم ماده وجود دارد؟ البته منظور اخس نتیجه ایدئالیستی نیست که انکار عالم خارج باشد، بلکه منظور این است که چیزی به نام ماده که جوهر باشد، اصل باشد، حقیقت شیء باشد و همه حرکات قابل تعویل و قابل ارجاع به اون باشد وجود ندارد. و همین باعث شد که بزرگی مثل لوی دو بروی که از ستونهای علم است بگوید که باید اعتراف کنیم که عمری رو در شناختن چیزی صرف کرده ایم که حالا نمیدانیم چیست. و کار به اونجا رسید که بگویند ماده اصطلاحی است که ما عنوان کرده ایم برای محدود کردن اعمال خودمون بر روی واقعیت به صورتی که در نظر میگیریم و قرار است که مقصد ما را حاصل بکنند. یعنی اونجا که ما میخواهیم نیت خودمون رو، فکر خودمون رو، اراده خودمون رو، تصمیم خودمون رو در عمل ظاهر بسازیم، مختزیاتی، خصوصیاتی برای عمل لازم می آید که این خصوصیات و مختزیات عمل اختزا می کند که ما یه شکل خاصی به واقعیت بدهیم، یه فرم خاصی به واقعیت بدهیم، یه قالب خاصی به واقعیت بدهیم که البته به اختزای تغییرات در اعمال ما ظاهر می شود این فرم و این قالب و این شکل هم عوض می شود. و همین شکل خاص واقعیت رو که به اقتضای نیت ما و فعل ما و اراده ما و تصمیم ما که می خواد در عمل ظاهر بشود تقرر پیدا می کند، برقرار می شود و تغییر پیدا می کند، ما بهش می گیم ماده. البته یه تعبیر مخصوصی برگسون از اون کرد که ماده رو به صورت انحطاط وجود در آورد که اون تعبیر منظور نیست، بلکه فقط تا همین حد منظور است که واقعیت فرم میگیرد، شکل میگیرد، قالب میپذیرد برای اینکه بتوان بر روی اون عمل کرد. بنابراین به تبع نیت ما و ظهور این نیت در عمل است که می توانیم به ماده به عنوان قالب واقعیت، فرم واقعیت قائل بشویم. اما این واقعیت که الان سخن می گوییم چیست؟ این واقعیت نمی دانیم که چیست. فقط اون چه درباره اون می دانیم این است که یک سلسله فنومن هاست، یک سلسله از حرکات هست که همراه با نیروی خاصی در جهت معینی متوجهه، یک سلسله از حرکات هست، یک سلسله از احوال هست که شناخته می شود از طرف ما و چون به عنوان یک امری که از خارج اون رو تجربه می کنیم شناخته می شود، نمی توانیم برگردانیم به این که بگیم زاییده خود ماست، بلکه ناگزیر باید واقعیت اونها رو در خارج قبول بکنیم چون از خارج به ما تحویل می شود، یا بهتر بگیم تحمیل می شود. و این حرکات و این احوال با این سلسله روابط به هم دیگر پیوسته است و اون چه در این میان بیشتر اعتبار دارد همین روابط. یعنی به جای این که ما ماده رو یک جوهری بدانیم که منشأ خواصی است که این خواص با هم دیگر روابطی دارد، ناگزیریم برسیم به اونجا که بگیم ما فقط با یک سلسله روابط سر و کار داریم، که این روابط به صورت فرمول های قابل تعبیره و هم مجموعه همین فرمول ها علم رو به وجود میاره. و اون تعدادی از روابط رو که ما در یک جا با توجه به یک هدف و برای تحقق یک نیت در عمل منظور نظر قرار میدهیم، میتوانیم به همون معنا بگیریم که بهش ماده میگوییم. پس ملاحظه فرمودید که چگونه در متریالیسم یک تحولی پدید آمد و اون تحول حاصل از قبول انرژی بود علاوه بر ماده و اصالت انرژی در مقابل ماده و بعد برگردوندن انرژی به ماده و ماده را هم مثل انرژی مجهول الکون اعلام کردن، که البته از یک طرف ممکن بود متریالیسم را از بین ببرد و از طرف دیگر ممکن بود متریالیسم رو تغییر صورت بدهد و همین دو کار رو انجام داد. یعنی یک عده از اینجا نتیجه گرفتن که متریالیسم اعتبار ندارد چون ماده خودش چیزی نیست تا بتوان اون رو اصل گرفت، پس در واقع ماده جلوه ای از شیئی است که خود او بتواند صاحب نیرو باشد، صاحب فعالیت باشد و صاحب غایت باشد و بالمعال صاحب شعور باشد، یعنی در واقع ایدئالیست بشوند. و ادعی بدون اینکه لازم ببینند که چنین بشوند، با تصدیق دینامیسم در ماده متریالیسمی از نوع جدید رو به وجود آوردند که اسمش متریالیسم دینامیک باشد، یا فکر دینامیستی در متریالیسم باشد. پس در واقع از اقتران متریالیسم با ایدئالیسم هم در علم و هم در فلسفه میتوانست نوع خاصی از متریالیسم پدید بیاد و همون هم پدید آمد. یعنی پیوستن دینامیسم و متریالیسم وسیله ای شد، مقدمه ای شد برای اینکه کسانی پدید بیان که بگویند بدون اینکه ما متریالیسم را از بین ببریم میتوانیم اون رو با دینامیسم همراه بکنیم و همراه کردن اون با دینامیسم به اینجا منتهی نشود که متریالیسم تبدیل به ایدئالیسم بشه، بلکه نوع خاصی از متریالیسم از این میان پدید بیاد. و این همون متریالیسمی است که اون رو متریالیسم دیالکتیک می‌نامند، که باز در قرن 19 هم پدید آمده و در قرن 20 هم اهمیت یافته است. البته اهمیت اون بیشتر و مناسبته همراه شدن اون با یک نظریه اقتصادی سیاسی است که منجر به تحولاتی در امور اجتماعی آدم شده. البته ما در اینجا با اون جنبش کاری نداریم چون بحث خودمون رو بحث صرف فلسفی می‌دونیم. البته وقتی متریالیسم دیالکتیک به وجود آمد در قرن 19 هم، از نظریات علمی قرن 19 هم که اهم مرها نظریه داروین بود استفاده بسیار زیادی کرد و ما این استفاده رو قبلا در کلیاتی که راجع به متریالیسم ذکر میکردیم در زمین متریالیسم مکانیک عرض کردیم. البته مناسبتش در اینجا بود، منتها در اونجا جر کلام ما رو به اونجا به اون مطلب رسوند و در پایان جلسه گذشته هم معذرت خواستیم از اینکه مطالبی در زمین متریالیسم مکانیک گفته شده که شاید ارتباطش با متریالیسم های بعدی باشد و حال دوباره همون معذرت رو تکرار میکنیم. گفتیم از اقتران ایدئالیسم با ماتریالیسم، ماتریالیسمی که دینامیسم در اون راه پیدا کرده بود، نوع خاص ماتریالیسم جدید به نام ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمد. منظور از اون ایدئالیسم، ایدئالیسم آلمان است، یعنی ایدئالیسم اتباع کانت، از فیخته به شلینگ و از شلینگ به هگل. و در فلسفه هگل ظاهر شدن ایدئالیسم به صورت تام خودش، به صورت مطلق خودش، که البته ما در اینجا نمیتونیم وارد فلسفه هگل بشویم، اگرچه برای روشن شدن مطلب مورد نظر ناگزیر باید این فلسفه تشریح بشود. منتها فرض میکنیم که این مطلب معلوم است، یا قبول میکنیم که در موارد دیگر معلوم شده است یا خواهد شد، و میپردازیم به خود مطلب. فقط به طور خلاصه اشاره میکنیم که هگل رسید به اونجا که بگوید ایده سیری دارد از بطون به ظهور، یعنی سیری دارد در این که ایده خودش رو جلوه بدهد، خارجیت ببخشد در عالم به صورت یکی از مراحل موجودیت خودش، و در همین مرحله از موجودیت خارجی ایده، این در حالی که ایده داره خارجیت پیدا میکنه، ماده ظاهر میشود و عالم طبیعت پدید میاد، و بعد سیری در خود خارج، در خود طبیعت میکند، تا به جایی که کم کم ایدهی که فرو خفته بود در طبیعت نهون شده بود در ماده، و جانی که جسم گرفته بود و به صورت مادی در آمده بود، کم کم دوباره جان بگیرد، رو به حیات برود و از مراحل نباتی حیوانی بگذرد و به انسان برسد، و در انسان اون ایده به صورت عقل پدید بیاد از نو، و دوباره سیر انتزاعی و مجرد خودش رو به صورت ایده انجام بدهد، تا برسد به مرحله‌ای که روح مطلق بتواند در عالم پدید. یک کمچو فلسفه، یک کمچو فکری به دنبال کوشش عظیم فلسفه اروپا از دکارت تا کانت و از کانت تا هگل پدید آمده بود، و ایدئالیسم به این صورت گل کرده بود. یعنی در واقع اگر بخوایم عامیانه بیان کنیم، یه فکریست که خودش رو در عالم پدید آورده. یکی از مراحل پدید آمدن این فکر در عالم ماده ایست که پیدا شده، و بعد این ماده به خط تحول، به خط حرکت افتاده و رو به جایی رفته که دوباره اون فکری که خودش رو به صورت ماده ظاهر کرده بود برگردد به صورت فکر در بیاد. این سیر، سیری که ایده می کند در مراحل مختلف خودش، سیر دیالکتیک، که البته شرح دیالکتیک هم باز داستان دیگری لازم خواهد داشت، به این معنا که در هر مرحله که وجود قرار می گیرد، در همون مرحله برای اینکه بتواند همون باشد که در همون جا هست، ناگزیر باید نقطه مقابل خودش رو، ضد خودش رو هم اقتضا بکند. هیچ چیز نمیتواند خودش باشد جز اینکه برای اینکه بتواند خودش باشد، ضد خودش رو هم برقرار بکند در مقابل خودش. و اون وقت از اون جنبه‌ای که خودشه و از اون جنبه‌ای که ضد خودش بودن هم برای خودش بودن لزوم پیدا می کند، از این هر دو جنبه با هم مجتمع بشود و سنتزی در این میان پدید بیاد که مشخص یه مرحله خاصی است. و خود اون سنتز هم میتواند تزی باشد که آنتیتز لازم بیاورد و دوباره سنتزی بدهد. البته باز باید فرض کرد که دیالکتیک معلوم ماست، چون در اینجا پرداختن به اون یه داستان درازتایی رو بوجود خواهد آورد که معلوم نیست کی تمامی پیدا بکند. انشاءالله شاید بتوان مطلب یا سلسله مطالب دیگری هم شروع کرد که در اونجا بحث ما همین بحث باشه. به این ترتیب ایدئالیسم آلمان رسید به جایی که در هگل به صورت ایده متحرک به حرکت دیالکتیک در آمد که غایت این حرکت پدید آمدن ایده مطلق در عالم بود. در جوار این فکر ماتریالیست ها وجود داشتند و ممیزترین متشخصترین ماتریالیست زمان در اون دوره فیلسوفی به نام فویرباخ بود. فویرباخ فیلسوفی است که از توجه مذهب شروع می کند، از یک حالت دینی شروع می کند و ماتریالیست می شود، یعنی می رسد به اونجا که می گوید خدا به اون صورت که ما بالا سر انسان قبولش می کنیم چیزی جز خود انسان نیست، و انسان وقتی به خودش بیاید و بفهمد که اون چه به نام خدا می پرستید و درستم بود که بپرستد، اون خود اوست. یعنی خود انسانیت رو بتوانیم جانشین الوهیت بکنیم. و در کتابی که به نام ماهیت مسیحیت نوشت این مطلب رو روشن کرد، یعنی تعویل خدا به انسان و بیان این که در واقع خود انسان است که آخرین حلقه تحول وجود در حال حاضر هست و استعلایی که پیدا می کند در واقع برای رسانیدن او به حقیقت خودشه، بدون اینکه امر دیگری بالاتر از خود انسان مطرح باشه به نام خدا. سنتزی که از این دوتا حاصل شد، یعنی تز ماتریالیستی فویرباخ که خلاصه کننده ماتریالیسم های سابق بود و تز ایدئالیستی هگل که ایدئالیسم به صورت مطلقش بود داشت ظاهر می شد، سنتزی که از این میان پدید آمد در آراء شخصی به نام کارل مارکس و همکار او فردریک انگلز ظاهر شد و چیزی به میان آمد به نام ماتریالیسم دیالکتیک که ماتریالیسمش رو از فویرباخ و سایر ماتریالیست ها می گرفت و دیالکتیکش رو از ایدئالیست های مثل هگل می گرفت، که به هگل هم از شلینگ رسیده بود، به شلینگ و فیخته هم از کانت رسیده بود این اصطلاح، البته با تغییر معنا به تدریج. و این ترتیب یک تز ایدئالیستی به نام دیالکتیک آمد و همراه شد با یک تز ماتریالیستی. فویرباخ و هگل با هم عروسی کردند، ازدواج کردند و از این میان کارل مارکس به در آمد، مولود روحانی یک اختلال معنوی بین دو تز مخالف، سنتزی به نام کارل مارکس رو داد. مارکس و انگلز کوشیدند تا نشان بدهند که نقائصی که در تز ماتریالیستی سابق وجود داشت و نشان می‌داد که این تز اکتفا نمی‌کند برای تبیین هر اون چه در جهان هست، و هر اون چه به نام لزوم دخیل ساختن انرژی در ماده لازم آمد هم بر علم و هم بر فلسفه، هر آنچه نشون داد که اگر ما ماده رو اینرت بگیریم و بخواهیم شعور رو، فکر رو، روح رو، حیات رو، همه چیز رو مولود همین ماده بدانیم با حرکاتی که دارد و نتوانیم این کار رو به سامان برسانیم و در نتیجه در تز ماتریالیسم تلبیب بکنیم، ناشی از این نیست که چیزی به نام نیروی انرژی با ماده باید همراه بشود که خودش امر مادی نیست، بلکه ناشی از این است که ما خود ماده رو بد شناخته ایم، خود ماده رو غلط شناخته ایم. توجهی که هگل به دیالکتیک کرده است و گفته است که سیر عالم سیر دیالکتیکه، توجه صحیحی است، منتها این که این تز دیالکتیکی یعنی روش دیالکتیک در واقع بیان کننده چگونگی حرکات ایده باشد، این صحیح نیست، این غلط است. پس در واقع دیالکتیک رو از ایدئالیسم میگیریم، میریم ماتریالیسم تا نقایصی رو در ماتریالیسم وجود دار جبران بکنه و ماده وقتی سیر دیالکتیک داشته باشد و این سیر دیالکتیک مال خود ماده باشد، اون وقت است که ما میتوانیم در خود ماتریالیسم بمانیم بدون اینکه دچار گرفتاری بشه. البته با قبول این دینامیسم در ماتریالیسم و منتهی شدن ماتریالیسم دینامیک و ماتریالیسم دیالکتیک، ما می‌بینیم که خیلی از خصوصیات قبلی ماتریالیسم رو باید به کنار گذاشت و کم کم ماتریالیست ها خودشون هم به کنار گذاشتند این خصوصیات رو. اگر توجه فرموده باشید قبلا عرض شد که ماتریالیست ها می گفتند در انسان جز ماده چیزی نیست و حتی به صراحت اظهار می داشتند که فکر مولود ماده است، مولود جسمه، یا حتی مولود قسمتی از جسم انسان است که مغز باشد. فوکت این مطالب رو در فرمول قاطع خودش تلخیص کرد که گفت مغز فکر رو ترشح میکنه، همانطور که صفرا کبد رو ترشح میکند یا همونطور که کلیتین ادرار رو ترشح میکند. خیلی صریح. البته نمونه یک نوع فکر منجمد ماتریالیستی بود که نمیتوانست مورد قبول باشه. بوخنر به همین امر خودش حمله شدید میکند، برای اینکه اون چه از کلیتین به نام ادرار ترشح میشود، معذرت از این تعبیر میخواهم که مخالف ادب شرقی است گفتنش، ولی عمدن شاید هم گفته شده باشه برای اینکه تحقیر بشود فکر با تشبیهش به یک همچه ماده ای، یا اون چه از کبد به نام صفرا ترشح میشود، اینها خودش یه ماده است، یعنی خود صفرا یه ماده است محسوس و ملموس و ممتد و ملون و میتوانیم بگیم ترشح میشود، اما تصدیق می‌فرمایید که چیزی به نام فکر که ماده ملموس و محسوس و ملونی باشد و بتوان گفت که ترشح شده است از مغز وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه و به ناچار با تحول تدریجی ماتریالیسم و توجه اون به ماتریالیسم دینامیکی میرسن به اونجا که بگوین نه، این تشبیه رو باید وارون عرض کرد و گفت که همونطور که حرکت از لوکوموتیو ناشی می شود، به همون صورت فکر از مغز سر می زند، یعنی یک کمی معنوی تر می شود، یک کمی لطیف تر می شود تصور فکر در نسبت اون با مغز. اما بالاخره فیزیولوژی رسید به اونجا که بگوید اصولا صحیح نیست که ما بگوییم فکر مربوط به مغز اصلا، برای اینکه واقعا در مغز ما چیزی به نام فکر نمیبینیم. حرکاتی که در مغز وجود دارد فقط حرکات جسمانی مربوط به مغزه که مقارن با اون فکر پدید میاد. به همین صورت هرگز نمیتونیم بگیم این فکر از اون پدید آمد، چون از سنخ اون نیست. شما هر قدر بخواید مغز رو بخوانید حرکاتش رو، چیزی به نام فکر در اونجا نمییابید، مگر اینکه اون چرا که در اونجا میخوانید بعدن منطبقش کنید با حرکات فکر که همراه با اون پدید میاد و بگید که همراه با اون حرکات فکر هم پدید آمد و این موازات، این مقارنه بینشون پیدا شد. مزید بر این چیزی نمیتوان گفت. تازه انحصار به مغز هم ندارد. بعضی از فیزیولوژیست ها میگوین اصولا غلط است که ما بگیم فکر به مغز ارتباط داره، برای اینکه فکر به تمام جسم انسان ارتباط داره، حتی حرکات دست و پا و نمیدونم قلب هم به همون اندازه در ظهور فکر مؤثر است که مغز مؤثر. شما در علم گاهی توجهی مطلب میکنه که اگر مغز کسی رو از بین ببریم فکرش لطمه میخوره، از بین میره. البته اگر قلب کسی رو از بین ببریم فکرش از بین میره. اگر کبد کسی رو از بین ببریم فکرش از بین میره. یعنی در واقع این از بین رفتن همه ارگانیسم یک جاست که باعث میشود فکر ظاهر نشود. یکی از علمای طبیعی میگوید که مغز فقط یه مجموعه از کمیوتاتور هاست، یعنی مجموعه از ابزارهایی است که حرکات عصبی رو فصل و وصل میکنه و این حرکات مربوط به سراسر بدنه. به این ترتیب خود ماتریالیست ها هم توجه کردند که فرمول های سابقشون درست نیست. حتی صراحتاً در مارکسیسم اون نظریه اپیفنومنیسم که بگویند شعور یه امر فرعی طبعی عارضی است، و به هیچ وجه در جریان اصلی علت و معلولی که محرک خارجی و واکنش ارگانیسم ما باشد مؤثر نیست، به کنار گذاشته شد. خود مارکسیسم توجه کرد به اینکه شعور مؤثر است، به نوبه خودش عامل است، به نوبه خودش فعال است، به نوبه خودش علت است. در همین جا بود که از دیالکتیک ایدئالیسم هگل مدد گرفتن، مایه گرفتن برای اینکه بتوانند این نقائص ماتریالیسم رو در خود ماتریالیسم، یعنی با حفظ ماتریالیسم، برطرف بکنه. البته قوانین دیالکتیک وقتی از هگل به مارکس می آید لااقل در طرز تعبیرش تفاوت‌هایی پیدا می کند و در دیالکتیک ماتریالیستی کارل مارکس ما می‌بینیم سه تا قانون عمده ظاهر میشه، بیان میشه. قانون اول این که اصل تغییر است، همه چیز تغییر میکنه، همه چیز در حرکت. هرکلیتوس یونانی رو به یاد ما میاره، اصل حرکت است، همه چیز در تغییر، همه چیز در حرکت و هیچ چیز همیشه بر حال ثبات نیست. البته این امر و انطباق اون بر ماده میبینیم که اساس ماده رو به هم میریزه، یعنی دیگه در واقع ماده به صورت یک جوهری که خواصی داشته باشد و اون خواص از این جوهر صادر بشود و بتواند لایتغیر بماند و قوانین ضروری علم هم تعبیری از همین لایتغیر بودن خواص ماده باشد، دیگه به اون صورت مفهوم پیدا نمی کنه، بلکه خود ماده هم اتصال در معرض تغییر و تحوله، بنابراین نمیتوان قائل به ذات ثابتی برای اون شد. پس قانون اول دیالکتیک ماتریالیستی این است که همه چیز در حرکت، همه چیز در تغییر. قانون دوم تأثیر متقابل. تأثیر متقابل به این معنا که علت وقتی معلول به وجود میاره، نه اینکه معلول علتی باشد برای اینکه دوباره معلول دیگری به وجود بیاره، بلکه خود اون معلول به صورت علتی در میاد که تأثیر میکنه در علت خودش. دور لازم نمیاد برای اینکه علت و معلول فردی نیست، بلکه وحدت نوعشون منظوره. یعنی همون معلولی که به وجود آمده نوعا در نوع علتی که اون رو پدید می آورد می تواند مؤثر باشه، یعنی خودش به صورت عامل در میاد، صرف منفعل محض نیست. مثلا اگر محرک خارجی برای ما به صورتی در میاد که میتواند انعکاس ارگانیسم ما رو به صورت فکر ظاهر بکند، خود این فکر فقط یک امر پسیو، یک امر منفعل نمیماند، بلکه خود اون فکر به صورت عاملی در میاد که برمیگردد و در محرک خارجی خودش اثر میذارد، محرک خارجی خودش رو هم تحریک میکند، تصرف در آن میکند، تغییرش میدهد. البته باید توجه فرموده باشید که در همون قانون اول در ارتباط با قانون دوم این مطلب هم پیدا میشه که حرکتی که ما در ماده میبینیم، تغییری که ما در همه چیز میبینیم، به صورت تکامله، به صورت پروگرسیونه، به صورت ارتقاءه، به صورت بالا رفتنه، به صورت بهتر شدن، بیشتر شدن. و همین رو هم باز میبینیم که این ارتقاء، این تکامل از طریق تضاده، چون سلسله دیالکتیکیه. به این معنا که چرا چیزی تغییر میکنه، برای اینکه در هر چیزی علاوه بر اینکه وضع خاصی برقرار است، علاوه بر اون روی آوردن به امر دیگری که غیر از خود اونه، ضد اونه، مخالف با اونه هم وجود داره، که رفته رفته همون رو از درون خودش فاسد میکنه، به هم میریزه و به صورت ضد خودش در میاره، پدیدار میکنه. پس در واقع تکامل ناگزیر در تضاد و با تضاده. شما دقت فرمید، دو تا شطرنج باز، دو حریف شطرنج در مقابل هم دیگه نشستن، یکی وقتی مهره ای را حرکت می دهد به نحو خاصی، مهره حریف که در مقابل اون حرکت می کند، حرکت مهره حریف حرکتی است که خود حریف اون رو با فکر خودش می کند، منتها در ضمن متوجه به حرکت مهره حریف دیگر هم هست. البته درست است که حرکت مهره صرف تابع فکر خود اون شطرنج بازه، اما نمیتواند این مهره به این صورت حرکت بکند مگر اینکه در ضمن اینکه حرکت خودشه، در ضمن متوجه به امتداد حرکت حریف هم باشد. البته از این دو تا حرکت متقابل حرکت سومی پدید میاد که حرکت حریف اول باشه، حرکت دوم حریف اول باشد، که اون در واقع با توجه به حرکت خودش و با توجه به حرکت مقابلش، هر دو با هم دیگه پدید آمده، هر دو با هم دیگه ظاهر شده، سنتزی از اون دوتا بوده که این سنتز خودش باز مقابل خواهد شد با یک حرکت دیگری از طرف حریف مقابل که آنتیتزش باشه، باز اون آنتیتز با این سنتز که تز قرار گرفته است ترکیب خواهد شد و سنتز دیگری خواهد داد، و به همین ترتیب است که بازی شطرنج ادامه پیدا خواهد کرد، تکامل پیدا خواهد کرد، تا به نقطه‌ای برسد که اون نقطه در مرحله خاصی که همین بازی معینه به تواند مرحله نهایی فرض بشه. چون ما نخواستیم وارد خود بحث دیالکتیک بشویم این است که به مطالب اشاره نکردیم. گاهی در ضمن مطلب استطراد میکنیم به اونها و فرض میکنیم که مطلب معلوم. پس به این ترتیب وقتی میگیم همه چیز در حرکت است، همه چیز در تکامل و ارتقا است، تاکید میکنم در این باره که همه چیز در تکامل و ارتقا است، برای از خصوصیت متریالیسم همینه، یعنی ارتقایی بودن تحوله، همه چیز در ارتقا است، این ارتقا، این تکامل از طریق تضاد واقع می شود. و به همین جهت هم هست که معلولی که از اون پدید میاد برمیگردد و دوباره در خودش اثر میگذارد که قانون دوم دیالکتیک باشد. پس به این ترتیب در قانون دوم هم میفهمیم که تأثیر متقابله، یعنی فقط علت نیست که معلول رو ایجاد میکنه، بلکه معلول وقتی ایجاد شد به نوبت خودش برمیگرده و علت رو به نحوی که میخواهد ایجاد میکنه، از هر دلش میذاره. اما قانون سوم این است که این حرکات، حرکات تدریجی ملایم مداومی است که واقع میشود بدون اینکه تغییری در ماهیت و کیفیت شی حاصل بشه، یعنی در واقع یه تغییر کمیتی است که متدرجاً متوالیاً پدید میاد، منتها گاه میرسد که موارد بحرانی پیش میآید و در آن موارد که بحرانی حاصل میشه در شی، همین تغییرات کمی تدریجی به جایی میرسه که به صورت یک تغییر کیفی ناگهانی پدیدار میشه و همین تغییر کیفی ناگهانی باعث میشود که ماهیت شی عوض بشه، یا بهتر بگیم کیفیت شی عوض بشه. یعنی در واقع تغییرات کمی به جایی میرسد که تغییر کیفی رو باعث میشه و به این ترتیب خواص تازه ای ظاهر می شود در طبیعت، در عالم، در خود ماده. مثال می زنیم، شما آب رو حرارت می دید، در جو عادی، در اتمسفر عادی، در شرایط عادی آب در 100 درجه حرارت، چون شرایط عادی مشخص است که چیست، آب در 100 درجه حرارت می جوشد و بخار می شود. در همینجا تأمل کنید ببینید چی پیش آمده. اول آب گرم شده، گرمتر شده و گرمتر شده و گرمتر شده، حرارتش بیشتر شده. یعنی در همه این مرحله تغییری که واقع شده است این است که کمیت حرارت تغییر کرده، کمیت حرارت زیاد شده، افزایش پیدا کرده. تغییر فقط تغییر کمیه، بدون اینکه در خود آب هیچ گونه تغییری حاصل بشه. یعنی کیفیت آب همان است، ماهیت آب همان است، ولو گرم بشود و گرمتر بشود. آب گرم شده، گرماش هم بیشتر شده، معذاله که آب بونده و آب میماند و همینطور هست تا میرسد به جایی که مثلا در اتمسفر عادی در حرارت 100 درجه یک بار ناگهان آب به صورت بخار در میاد، یعنی بخار میشه و میره بالا، کیفیت عوض میشه. یعنی بعد از اون دیگه نمیشه بهش گفت آب، تا حالا آب بود، یعنی مایع بود، یعنی جاری در سطح زمین بود، دیگه هم نگه میداشت که در یک جا خصوصیت خودش رو داشت، میتونستیم بهش بگیم آب، اما در این درجه حرارت یک باره به صورتی در میاد که منبسط تر شده، شکل دیگری پیدا کرده که اون شکل آب نیست، دیگه به صورت جریان در سطح زمین نیست بلکه رو بالا میرود و همان میشود که بهش گفته میشه بخار. کیفیتش عوض میشه و حال اون که تا 100 درجه هیچ گونه تغییر کیفیت نبود، فقط تغییر کمیت بود، آب بود گرمتر میشد، نمیشد بهش گفت آب نیست، نمیشد بهش گفت بخار است، نمیشد بهش گفت جامد است، فقط میشد بهش گفت مایع است، آب است. اما در 100 درجه حرارت یک بار بخار میشود و خواصش تغییر میکنه. همین تغییر کیفیت باعث میشود که خواصش هم تغییر پیدا کنه. پس ملاحظه میفرمایید که به دنبال تغییر تدریجی یک دفعه یک تغییر جهشی پدید میاد که متناسب است با همون امری که علما میوتاسیون بهش گفتن، حرکت دفعی به دنبال حرکت تدریجی، ناگهان جستن به صورت یک امر دیگری در آمدن به دنبال یه تغییراتی که اون تغییرات فقط کمیت رو عوض میکرد بدون اینکه ماهیت رو تغییر بدهد. از همینجا، از تطبیق همین امر بر سایر انحاء موجودیت، انحاء واقعیت، نتایجی میتوانیم بگیریم. مثلا میتوانیم نتیجه بگیریم که طبیعت جامد، طبیعت بیجان حرکاتی میکنه، تغییراتی پیدا میکنه، این تغییرات تغییرات کمیه، فقط نوع اونها رو عوض نمیکنه، خاصیت جماد رو تغییر نمیده، تا میرسد به جایی که یک بار ناگهان تغییر سریع آنی واقع میشود و موجود زنده به وجود میاد، حیات پدید. پس در واقع پدید آمدن حیات از ماده بیجان نباید به صورت امر عجیبی تلقی بشه که حکایت از ورود یک امر غیر مادی در عالم بکنه، که بگیم قبلا در این ماده بیجان حیات نبود و حالا پدید آمد پس از خود ماده بیجان پدید نیامد، بلکه میتوانیم بگیم همون تغییرات کمی که جماد میکرد رسید در این مرحله برهانی تبدیل به یک تغییر کیفی شد و خواص دیگری بهش داد که اون خواص دیگر قبلا در اون مشهود نبود، همونطور که آب تغییر کم میکرد رسید در 100 درجه به صورت بخاری در آمد که از این بخار خواصی ظاهر شد که اون خواص قبلا در آب نبود. البته ترکیب بخار و آب همان است، منتها همین تغییر ناگهانی و جهشی خواص رو عوض کرده، خواص تازهی که قبلا در آب نمیدیدیم بهش داده. بنابراین ترکیب نبات جماد هم همان است، همون ترکیب جسمانی و ارگانیکیه، منتها همین تغییر بحرانی در محله معین خواصی بهش داره که قبلا در اون نمی دیدیم و این خواص میتونیم بهش بگیم حیات. همین طور میرسد به جایی که نبات میرسد در یک مرحله تغییر حیات نباتی، یک تغییر ناگهانی میکنه که حس و حرکت حیوانی رو نشون میده و حیوان هم در مرحله تحول انواع به هم دیگر بر طبق نظریه لامارک و داروین میرسه به جایی که در موردی به اصطلاح از هر نوعی به نوع دیگر که میخواد به جهت میخواد بپرد، باز خواص تازه‌ای پدیدار میکنه که در نوع سابق نبود و از جمله اینها همون خواص تازه‌ای است که در نوع انسان با یک تغییر جهشی از میمون آنتروپومورف به انسان ظاهر شده که ما اسمش رو شعور یا عقل میذاریم. پس به این ترتیب حرکات جهشی به دنبال حرکات تدریجی یا تغییر کیفی به دنبال تغییر کمی کافیست برای اینکه نشون بدهد که چگونه خواصی در انسان پدید آمده که این خواص قبلا در حیوان یا در نبات یا در جماد نبوده. و ما دیگه زیحق نیستیم که وقتی با این حرکات برخورد کردیم در انسان و چیزهای تازهی دیدیم که در حیوان نمی دیدیم، این رو حمل بر این بکنیم که در حیوان در انسان یه امر تازهی به نام روح وجود دارد که مادی نیست، غیر از ماده است و در اشیاء بی جان قبلا یا حتی در نباتات حیوانات وجود نداشت. به این ترتیب تصور میکنند که ماتریالیسم رو در عین اینکه به صورت ماتریالیسم محفوظ میماند، از نقایصی هم که در مرحله مکانیکی دچار اون بود آزاد میکنند و به این ترتیب ماتریالیسم نجات پیدا میکند به صورت تازه خودش که دیالکتیک باشه. و شما هم اجازه میفرمید که ما این بحث رو